الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مورد بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا تا اینجای این تاریخ مهم و حساس رو دنبال کردیم که حضرت مسلم سلام الله علیه در شهر کوفه بعد از اینکه در حدود 12,000 نفر و شاید هم 18,000 نفری که با اون حضرت بیعت کرده بودن در مقابل فقط 30 نفر نگهبان داخل دارالعماره ابن زیاد ملعون و 20 نفر از اشراف کوفه که با ابن زیاد در واقع دوستی داشتن که جمعاً 50 نفر می شدن و عرض کردیم بعضی ها تا 200 نفر هم نوشتن، در مقابل اینها قرار گرفتن به واسطه بیفکری یاران و سستی اونها و عدم تفکر لازمشون و اینکه در دشمن شناسی متاسفانه ضعف به خرج دادن و به قول معروف اون بصیرت لازم رو نداشتن در مورد اینکه دشمنشون رو درست بشناسن. همه این 18,000 نفر در مقابل اون 50 نفر در واقع از بین رفتن، از بین رفتن نه اینکه کشته شدن، یا مثلا اگه کشته شدن خیلی خوب بود چون بالاخره یه شهید می‌شدن، ثوابی می‌رسیدن، ولی اینکه کم آوردن و متفرق شدن تا جایی که گفتیم حضرت مسلم سلام الله علیه در داخل شهر کوفه بعد از اینکه نماز عشا رو خون دیگه کسی با اون حضرت نبود. اگر از این قسمت بخوایم که مطلب رو دنبال بکنیم برای شما عزیزان، در تاریخ در تواریخ مختلف یعنی بیان میکند که هم سنی تاریخ های اهل سنت هم تاریخ شیعه اینها رو همه رو ثبت کردن که حالا خواندن خود کتب تاریخی در این مجلس یه وقتی میگیره، برای اینکه خسته کننده هم هست ملال آور هم هست، ولی ازا صرف نظر میکنیم از خوندن اسامی کتب تاریخی، ولی هم اهل سنت تو کتب متعدد هم شیعه در کتب متعدد تاریخی خودش اینها رو بیان کرده. میگویند که مجموع اون تواریخ این هست که میگه مسلم وقتی که سران قبائل کوفه در واقع تهدید شدن یا تطمیع شدن بالاخره خیانت کردن و اون افراد با نفوذ کوفه اومدن اینها رو جمعیت رو متفرق کردن با تهدیدهای توخالی پسر ابن زیاد، این اثری که داشت این بود که همه پراکنده شدند و یک رعب و وحشتی در دل مردم افتاد که سبب شد اینها دیگه اون بیعت‌هایی که کرده بودن، پیمان‌هایی که بسته بودن کلن اینها رو فراموش بکنن و هر کدوم به بهونه‌ای راه خونه خودشونو در پیش گرفتن و رفتن خونه‌هاش. هنگام نماز مغرب تو تواریخ نوشته که تنها 30 نفر و فقط یک تاریخ هست که 100 نفر نوشته تو مسجد بودن با حضرت مسلم نماز خوندن و بعد از این که دیگه نماز مغرب تموم شد این حضرت آمد بیرون رفت از مسجد بیرون، نوشته پس از نماز مسلم حرکت کرد که به طرف محله قبیله کنده برود. وقتی به آن محله رسید عده همراهانش از 10 نفر تجاوز نمی کرد، یعنی از اون 18,000 نفر این 10 نفر مونده بودن و چون از آنجا گذشت هیچ کس با او نبود، مسلم تنها مانده بود سرگردان و حیران در کوچه های کوفه، از این کوچه به اون کوچه، چون قبیله‌ای بود، برای شما عرض کردیم ساختار کوفه ساختار قبیله‌ای بود، هر محله یه قبیله‌ای می‌شستن، از این محله به محله دیگری تو تاریکی شب می‌رفت، تا اینکه رسید به در یک خانه‌ای که خب داستانش رو همه شما بلد هستید که به چه صورت بوده، که تکرار اینجا نمی‌کنیم چون ما می‌خوایم تحلیل بکنیم تاریخ. رسید پشت در اون خونه با اون داستانی که شما بلد هستید، اونجا تکیه داد، یه خانومی منتظر پسرش بود، شب در خانه ایستاده بود، اسم این خانوم توعه بود، که بهش میگن توعه، ما بهش میگیم توعه، اسم این خانوم توعه بود، از شیعیان امیرالمومنین بود، از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. این خانوم وقتی که این وایسا تکیه داد، ظاهرا اسبش هم با مسلم بود، دهنه اسب گرفته بود و آمد و تو محل. بعد بهش گفتش که خب یه مقدار صبر کرد، دیدی نمیره. این خانوم ترسید، گفت آقا چرا شما تکیدید به خونه من، مثلا برو دنبال کارت. مسلم هیچی نگو، این وسواس شکش بیشتر شد، دفعه دوم دفعه سوم گفت، دفعه سوم مسلم جواب داد من جایی رو ندارم برم، چون دفعه سوم زنه گفت من راضی نیستم به دیوار خونه من تکیه میدی، گفت من جایی رو ندارم برم. گفت مگه تو کی هستی؟ گفت من مسلم ابن عقیل هستم. تا این رو شنید این زن، گفت من شما رو پناه میدم، جا میدم، چرا شما انقدر تنها شدی؟ مردم کوفه اینجوری کردن اونجوری کردن. چند تا اتاق داشت تو خونهش، منتظر پسرش هم بود، یکی از اتاقها رو در اختیار حضرت مسلم گذاشت. مسلم آمد داخل اون اتاق و عرض به خدمتتون این که براش غذا برد، آب برد و سپس گفت استراحت کن شما. شب آخر شب پسر این خانوم آمد، به پسرش حرفی نزد، چون پسرش با دربار ابن زیاد و با دوستان ناباب در تماس بود، با پسرش صحبتی نکرد. پسرش گفت مادر هی میری تو این اتاق میای، شبی نمیرفتی؟ چی؟ گفت من کاری دارم تو این اتاق. پسرش شک کرد که این چرا میره تو این اتاق و میاد رفت آمد میکنه. در آخر سر فهمید که یک کسی تو این اتاق هست، پرسید و قسم داد به مادرش که من به کسی نمیگم. ظاهرا توعه به او گفت که او چه کسی است، او هم این حرف رو نگه داشت. صبح که آفتاب طلوع کرد رفت دربار ابن زیاد و اونجا قضیه رو برای محمد ابن اشعث که از درباریان و نزدیکان ابن زیاد بود قضیه رو گفت. محمد ابن اشعث هم این مطلب رو به ابن زیاد انتقال داد، ابن زیاد هم 100 نفر سواره جنگی فرستاد، گفت برید سریع به همین فرماندهی محمد ابن اشعث، گفت برید بگیرید دستگیرش کنید، مسلم ابن عقیل رو بردارید بیارید. اینا هم آمدن توی کوچه های کوفه در گذشته، حالا فیلم هایی هم که می سازن اتفاقا همین رو نشون میده، تو این فیلم ها هم اینجوری نشون میده که مثل حالا مثلا ما خونه های 3 طبقه 4 طبقه اینا خب مسلما که نداشت، خونه ها همه تقریبا یه طبقه بود، مگر بعضی مثلا دارالعماره جایی که مثلا 2 طبقه باشه یا دیوارهای بلندی مثلا داشته باشه، دارالعماره و کاخ و اینها دیوارهای بلندی داشت که بهش دژ میگفتن که نتونن دیگه اینها تصرف بشن به این زودی ها. و عبیدالله هم از همین مکان به همین صورت استفاده کرد، مقاومت کرد داخل دارالعماره، درها رو که بس و اینا، از اون بالا در واقع سنگ و کلوخ و آتیش و اینا میریخ رو سر همین چند هزار نفری که دوربر حضرت مسلم بودن، اومدن دوربر کاخ تظاهرات کردن. و از اون طرف هم کار تبلیغاتی که دیشب عرض کردیم اون کار انجام داد، در هر دو کارم موفق شد که مسلم رو شکست. اینجا دیوارها کوچیک کوتاه بود، سقف‌ها تقریبا یه خود انسان مثلا میپرید بالا، شاید مثلا دستش شاید مثلا به سقف خانه میرسید، مثال داریم عرض میکنیم، مثلا چند متری از زمین فاصله داشت، به هر حال سقف‌های بلندی نبود به اون صورت. اینه که اینها آمدن داخل این کوچه ها، کوچه ها هم زیاد پهنا نداشت، همه جای محله ها رو اینها قبض کردن، این 100 نفر سوار، یعنی اینکه اومدن پر شد همه محله ها. بعضی هاشون هم رفتن تو خونه ها، از بالای اونجا آماده شدن که اگه مسلم اومد بیرون بتونن اونجا با تیری چیزی بزنن زودتر اینو دستگیرش کنن. اینو اول حمله کردن داخل خانه که مسلم رو بگیرن. مسلم اونجا شروع کرد دفاع کردن، اینها رو با شمشیر جوری میزد، هلشون میداد که از در برن بیرون. هم مقامش این بود که داخل خانه، ببینید مطلبی که دیشب هم عرض کردیم، کسانی که با اهل بیت در تماسن اینجوریه ها، ما هم اینا رو باید یاد بگیریم. هم‌غمش این بود که به این خانوم صدمه‌ای نخوره و به این خانه‌اش صدمه‌ای نخوره، به خانه این خانوم صدمه‌ای نخوره. ولی زاد از اینا رو هول داد بیرون، از خانه اومد بیرون، به این خانومم گفت در خانه به من دیگه من با شما کاری ندارم، آمد بیرون تو کوچه شروع کرد جنگ کردن. اینا هم از بالا بر سر این آتیش می‌ریختن، سنگش می‌زدن، کلوخ می‌ریختن فلان، اینا هم قهرمانانه دفاع می‌کرد. کار به جای رسید که محمد ابن اشعث پیغام داد برای ابن زیاد که یه چند نفری دیگه بر من بفرست، کمک بفرست. ابن زیاد بهش پیغام داد که مگه تو داری با یه لشکر می‌جنگی؟ یک نفر رو می‌خوای دستگیر کنی، 100 نفر بهت دادم، چه خبرته که میگی چند نفر دیگه بفرست؟ برو بگی برده بیار اینو. این دوباره برای ابن زیاد پیغام داد که تو خیال میکنی که، این روایت تاریخه نه اینکه از خودمون در بیاریم، گفت تو خیال میکنی که منو به جنگ یک بقال فرستادی، منو به جنگ یک فردی فرستادی که این از خاندان بنی هاشم هست و این نفس امیرالمومنین، حالا ما داریم میگیم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بهش خورده، از واقع نفس امام حسین بهش خورده، آدم دلیر، یه شجاع، یه بقال سر کوچه که نیستش که بقالی بلد باشه، جنگ بلد نباشه. دوباره ابن زیاد یه تعداد دیگه هم برای این فرستاد. خیلی از لشکریان ابن زیاد اینجا مجروح شدن، صدمه دیدن، خیلیاشون کشته شدن، ولی در این حال رفتن از بالای پشت بونها انقدر سنگ زدن، آتش ریختن و اینها، عرض به خدمتتون که تا اینکه دو تا روایت رو اینجا نقل میکنن. یکی این که ابن زیاد دید حریف نمیشه، گفت برید بهش امان بدید، بگید در امان هستیم، کاری نداریم، باید بیا مذاکره کنیم ببینیم که چی میگی، از راه مذاکره با هم دیگه صحبت کنیم، ما نمیکشیمت، مذاکره میکنیم ببینیم چی میگی. دومین روایتی که نقل میکنن این استش که بهش گفتش که به محمد ابن اشعث گفت کار اینو تمام کن. اینها هم نوشتن که در اون روایت دوم نوشتن که آمدن از جلو و عقب توی کوچه بهش حمله کردن، از اون طرف کوچه هم عده دیگر را ابن زیاد فرستاد حمله کردن، از پشت بهش نیزه زدن، با یه ضربتی بهش زدن، این از بالای اسب افتاد زمین، از اون طرف ریختن، دستاشو از پشت بستن. خیلی دیگه حضرت مسلم سلام الله علیه تمام صورتش زخم شده بود، همه صورت پر خون شده بود، دندان جلو شکسته بود، همینجوری خون میمد، لب مبارکش پاره شده بود. به این صورت نوشتن گرفتنش. بعضی هم نوشتن که امان نامه دادن بهش، گفتن که امان بهت میدیم، قسم خوردن و اینها که بیا مذاکره میکنیم ببینیم که مثلا تو اومدی برای چی کار میخوای بکنی فلان اینو. که حضرت دیگه خسته شده بود گوشه کوچه و کاری نمیتونست انجام بده، نوشتن که حرف اینها را قبول کرد. در این حال حالا هر کدوم از این دو روایت که درست باشه، حضرت دستگیر شد، دستگیر شد، آوردنش پیش ابن زیاد، کنار در قصر دارالاماره نشوندنش که ابن زیاد اجازه ورود بده. اونجا که نشوندنش که ابن زیاد اجازه ورود بهش بده، اونجا یک ظرف آبی حضرت مسلم سلام الله علیه دید، گفتش که آقا از این آب به من بدید من بخورم، تشنم هستش. یک فردی اونجا برگشت گفتش که از این آب نخواهی خورد تا از آب جهنم، مایع جهنم به تو خورانده بشه. یعنی یک فردی که اونجا بود کنار دارالاماره همچین حرفی زد، بالاخره اونجا بهش آب ندادن، حضرت رو بردن داخل دارالاماره و عرض به خدمتتون این که پیش ابن زیاد، ابن زیاد باهاش شروع کرد صحبت کردن. بعضی از این صحبت‌ها رو اینجا، حالا جالب هست که ما بدونیم ابن زیاد ملعون چی گفته، مسلم چی گفته در جواب این ملعون خبیث، اینها رو از رو برای شما بخونیم، بعد نیست وقت یک نتیجه هم اینجا بگیریم بریم سراغ بقیه قسمت‌ها. میگه که وقتی مسلم ابن عقیل سلام الله علیه وارد دارالاماره شد، به ابن زیاد بی‌اعتنایی کرد و سلام هم بهش نکرد. یکی از نگهبانا گفتش که به امیر سلام نمی کنی؟ مسلم گفت اگر قصد کشتن من رو داره که هرگز سلام من بر او مباد، و اگر چنین قصدی نداره سلام من بر او باد. عبیدالله به او گفتش که به جانم سوگند، سلام بکنی یا نکنی کشته خواهی شد. مسلم گفت واقعا چنین است؟ عبیدالله گفت بلی. مسلم وقتی که قطعی فهمید که میخواد بکشتش، گفت پس بگذار تا به بعضی از خیشانم وصیت کنم. لذا نگاهی به حاضران در قصر عبیدالله انداخت، نگاهش به عمر ابن سعد افتاد. یه خیشاوندی دوری مثلا با این داشت، سلام علیکی با این داشت، بهش به عمر خطاب کرد، به عمر ابن سعد که این عمر ببین، معذرت میخوام، بین من و تو رابطه خیشاوندی هست، یه خیشاوندی دوری باشون، اینک به تو حاجت و وصیتی پنهانی دارم که از تو میخواهم آن را انجام دهی. عمر سعد نپذیرفت، ترسید از ابن زیاد که ابن زیاد بعدن او را هم مثلا یه جوری آزار اذیت کن. عبیدالله گفت از شنیدن وصیت پسر عمویت، حالا پسر عمویت، این پسر عمو یه داستانی داره تو عرب که مثلا یه کسی که چند پشتم مثلا به عنوان عمو در عمو بده به عنوان پسر عمو اینا میشناسه، گفت از شنیدن وصیت پسر عمویت امتناع نکن. عمر سعد برخاست، با مسلم در گوشه ای نشست به گونه ای که ابن زیاد بازم نگاش میکرد که مبادا عمر سعد یه چیزی بشنوه و عمل کنه، این وصیت داشته باشه که او در جریان قرار نگیره. یعنی انقدر آدم زیرک و نانجیبی بود این آدم. مسلم گفتش که من 3 خواسته دارم، 700 درهم از اون زمانی که اومدم، این چند روزی که تو کوفه آمدم مقروزم، از طرف من اینها رو ادا کن. وقتی هم خواسته دومم اینه که وقتی من کشته شدم جسد منو تحویل بگی و دفن کن. خواسته سوم منم اینه که کسی رو نزد حسین ابن علی سلام الله علیه بفرستی که او رو از این سفر بازگردونه، چرا که من در نامه‌ای که برای اون نوشتم که مردم کوفه با او هستن میدونم که او به سوی کوفه حرکت میکنه. عمر سعد به ابن زیاد گفت میدونی او به من چی گفت؟ او چنین و چنان گفت. شروع کرد برای عبیدالله گفتن وصیت‌های پنهانی مسلم. عبیدالله به عمر سعد یه جمله‌ای گفت، خیلی جالب این جمله، گفت شخص امین خیانت نمی کند، ولی گاهی مرد خائن امیر قرار داده می شود. حالا شما ببینید ما چقدر گرفتار افرادی هستیم که خائنن ولی امین قرار داده شده اند. این حرف جالبه ها، حالا حرف جالبه، هر کی هم که بزنه اگر چه دشمن ما باشه، خب جالب بودنش که از بین چی ها نمیره که. گفت شخص امین خیانت نمی کند، ولی گاهی مرد خائن امین قرار داده می شود. اینو به عمر سعد گفت. بعدم بهش نمیخوام داستانو بگیم، بهش عبیدالله بهش گفتش که ما عرض به خدمت، برو قرضاشو بده، با این کار کاری نداریم، با حسین هم اگه با ما کار نداشته باشه ما باهاش کاری نداریم، اگه قصد ما رو کنه ما دست از او بر نمیداریم. که اینم دروغ گفت عبیدالله، چون امام حسین میخواست برگرده، حالا میگیم توی جلسات آتی انشالله. و در مورد جنازش هم 2 روایت هست که عبیدالله گفت که جنازشو بگیر دفن کن بعد کشته شدنش. در روایتی هم ازش که گفت نه، جنازه‌شو ما نمیذاریم جنازه کسی که خیانت کرده و قیام بر علیه ما کرده اینجا دفن بشه. ولی در هر دو حالتش به هر حال چند روزی اجازه نداد این جنازه دفن بشه. به هر حال مسلم آمد شروع کرد با عبیدالله صحبت کردن. عبیدالله اتهاماتی رو به مسلم زد جلو مردم، حتی برای اینکه خراب بکنه، اهل بیتو خراب بکنه، برگشت به مسلم گفتش که تو در مدینه شراب می نوشیدی، حالا اومدی اینجا چی می خوای؟ مسلم برگشت گفتش که من شراب می نوشیدم؟ به خدا قسم، خدا می داند که تو دروغ و سخن بدون آگاهی گفتی، من آنطور که گفتی نیستم، کسی به نوشیدن شراب سزاوارتر است که پوزه در خون مسلمانان فرو می برد و نفوس محترمه ای را که خداوند کشتن آنها را حرام کرده است بدون دلیل می کشد و مردم را به غیر قصاص می کشد و خونهای محترم را می ریزد و مردم را به صرف غضب و دشمنی و سوء ظن به قتل می رساند. سپس چنان به لهو و لعب مشغول می شود که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است. چند تا صحبت دیگه هم بین اینها رد و بدل شد که اینها عبیدالله ازش پرسید که امیر تو کیست؟ گفت امیر من حسین ابن علی سلام الله علیه هست. و عبیدالله گفت امیر من یزید ابن معاویه هست. و اینها سر این با هم یک بحثی کردن، جدلی کردن. بالاخره عبیدالله برگشت به مسلم یک جمله ای گفت، چون دیدش که این پاسخهای کوبنده میده و با این حالش که لبش پاره شده، دندون جلوش افتاده، خون تو دهانش پره، با این حالت و صورت زخمی، خب کسی که شمشیر کشته جنگیده به هر حال هی زرمن بهش میخوره دی. دیدش که با این حالت داره اینگونه جواب میده، کم نمیاره. گفتش که خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم، تو را به شیوه ای میکشم که تا کنون کسی در اسلام به آن شیوه کشته نشده است. مسلم سلام الله علیه در جواب فرمود تو شایسته ترین فرد برای ایجاد بدعت در اسلام هستی و دیگر لازم نیست که تو از بدی کشتنهای ناگوار، زشتی مسله کردن، بدی رفتار، پیروزی حقیرانه و پس بگویی و برای این کارها هیچ کس از تو سزاوارتر نیست. خب اینا خیلی به عبیدالله گرون اومد دیگه. به هر حال عبیدالله برگشت به یکی از اینایی که تو کوچه از مسلم ضربت شمشیری هم خورده بود، گفت تو بیا اینو بردار ببر بالای پشت بام دارالاماره، اونجا گردنش رو بزن. قبلش نوشته که ابن زیاد شروع کرد به دشنام دادن به مسلم و به امام حسین شروع کرد فحاشی کردن. خود عبیدالله اینا رو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه یک فردی شما نگید چرا در این مقام قرار میگیره که شما تو زیارت عاشورا تا روز قیامت اسمش بیاد و مورد لعن همه پیغمبرا، امام زمان، ائمه، صدیقه طاهره سلام الله علیه مجمعین و همه مؤمنین و مؤمنات بشه. چرا اینجور میشه؟ توجه میکنید چرا به این صورت میشه؟ میگه شروع کرد به خود مسلم عبیدالله دشنام داد، به امام حسین دشنام داد، فحاشی کرد، فحاشیهای بدی کرد، به حضرت علی علیه السلام فحاشی کرد. بعضی اینا رو حتی اهل سنت هم از بس کلمات زشته نیاوردن تو تاریخ ذکر بکنن. این خیلی جالبه. و به خود عقیل ابن ابی طالب که برادر امیرالمومنین بود شروع کرد به اونم فحش دادن. مسلم هم دیگه باهاش صحبت نکرد. بعد گفتش که ببر اینو بالای دارالاماره و اونجا عرض به خدمتتون این که گردنشو بزن. مسلم اون اوایل که وقتی که تو کوچه ها بود گرفتنش، کلمه استرجاع گفت، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. بعدم شروع کرد گریه کردن. محمد ابن اشعث بهش گفتش که وقتی کسی میاد یه نفری قیام میکنه انقدر شجاعانه میجنگه، ما اینشو ببینیم یا گریه کردنشو ببینیم؟ تو که انقدر شجاعی با برای چی گریه میکنی؟ تو که میخواستی گریه کنی چرا اومدی توی میدون شروع کنی به جنگیدن؟ گفت من گریه برای خودم نمیکنم، میدونم کشته میشم، میرم تو بهش. گفت بس گریهت برای چیه؟ گفت گریم برای اون کسی است که من براش نامه نوشتم که 18000 نفر بیعت کردن، 100000 تا اینجا شمشیرزن آماده است که تو بیای اینجا و اینها از تو حمایت میکنن. تو به او اینو گفتم و حالا میبینم که همه اینا یه نفرشون نیومده پای این پرچم من بایسته و همه ترک کردن رفتن. من گریم برای اون شخصه که اگه این با خاندانش، با زن و بچهش داره میاد اینجا، چه بلایی در انتظار او هست. من گریم برای این هست. ولذا اونجا هم، همونجا که اون وصیت رو گفتیم، هم در اینجا هم کسی که اومد او رو ببرتش بالای دارالاماره و گردنشو بزنه، او خودش راوی این تاریخ هست که میگه او داشت استغفار میکرد، درود بر همه پیغمبرا و ملائکه میفرستاد و اونجا گفت من دیدم که دستشو بلند کرد و همون حالش بالای پشت بام گفت بار خدایا میان ما و آن مردمی که ما را فریب دادن و به ما دروغ گفتن و دست از یاری ما کشیدن داوری فرما. بعد اونجام داره که یه بار دیگه مسلم وصیت کرد که عرض به خدمتون که یک نامه بنویسید برای امام حسین علیه السلام بفرستید که من فلان. این نامرم اتفاقا اینا فرستادن، نوشتن، بعضیا نوشتن محمد ابن اشعث فرستاد، بعضی ها فرستادن خود عمر صد یه نامه فرستادی، یعنی فرام پول بهش داد، گوی نامه رو برو بده به حسین ابن علی، بگو اینجا نیاد، درد سر بر خود درست نکن، اینجا اینجوری شده که حالا انشالله رسیدیم تو جلسه آتی خواهیم گفت که این نامه کی به دست امام حسین رسید و امام حسین اصلا بر اساس همین نامه دیگه از رفتن به کوفه امتناع کرد حضرت، یعنی این که اونجا زمانی بود که این نامه رسید که حضرت کس دیگر هم فرستاده بود، حالا اونا رو هم خواهیم گفت، و اونجا دیگه لشکر حر رسیده بود با 1000 نفر که خواست حضرت برگرده، اونجا دیگه حالا داستان خودش شد. به هر حال سر مسلم ابن عقیل رو همون بالای دارالاماره یعنی پشت بام از بدنش جدا کردن در 2 ضربت، یعنی ضربت زدن کارساز نشد، یک ضربت دیگه زدن سرش قطع شد از بدن و سپس بدنش رو با لگد پرتاب کردن از بالای پشت بام به محوطه پایین دارالاماره. و این نوشتن که اولین بدنی هم بود که اینجور کشته میشد، که بدن بدون سر، سرش بالای پشت بام بود، بدنش افتاد میونه مثلا حالا ما میگیم اون صحنی که اون جلوی دارالاماره بود اونجا افتاد. خب این شهادت در روز چهارشنبه 9 ذی الحجه بود که روز عرفه که ما میریم دعای عرفه میخونیم دقیقا روز شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه هستش، که در واقع سال 60 قمری هست، هنوز یه چند روزی به سال جدید که محرم باشه برای سال اعراب باقی مونده. بعد از شهادت مسلم عبیدالله کاری که کرد، هانی رو هم عرض کردیم که با اون طریق که او رو گرفته بود و آورده بود و داخل زندان کرده بود از زندان اوورد بیرون، و هانی رو هم اونجا دستور داد ببرید تو بازار جلوی مردم و جلوی قومش اونجا گردنش رو بزنید و سپس جنازه مسلم رو هم به او اضافه بکنید، حد دوتا رو یه مدتی تو بازار پاهاشونو بگیرید بکشید جنازه‌هاشونو بدون سر، و از این طرف وقتی هم که آوردید بیارید به طور برعکس، یعنی از پا اینها رو دارشون بزنید در حالی که اینا کشته شدن، دارشون بزنید به طناب بکشید جلوی دارالاماره. که برای چی این کار رو میکرد؟ برای اینکه مردم اینا رو ببینن بترسن، رعب و وحشت در دل مردم ایجاد بشه، و این فرمول جوابم داد اتفاقا برای عبیدالله ملعون، یه فرمول خوبی بود، جواب داد. وقتی هانی رو بردن تو بازار، هانی فقط فریاد میزد که از قبیله مزهج که 4000 نفر سواره مسلح هستن کجا هستن، یه نفرشون بیاد. بنده خدا 90 بالا هم داشت، سالش 90ش هم بالا بود، یک نفر از این قبیله به یاری هانی نیامدن در همون بازار. اون کسی رو هم که عرض کردیم اوورد توی تراس دارالاماره، که امروز ما میگیم تراس همون ایوان دارالاماره، و عبیدالله به او گفت که برو بگو که این مردمی که اومدن تظاهرات کردن طرفداران هانی ابن عروه هستن، اومدن جلو دارالاماره شلوغ کردن که ما هانی رو میخوایم، هانی رو به ما پس بدین شعار میدادن، گفت برو بگو آقا هانی داره با عبیدالله دارن شربت میخورن، شیرینی میخورن، حالش خوبه، قسم بخور اینها که اینها دست از سر قصر بردارن و برن. این چند هزار نفر که از قبیله هانی بودن جلو قصر دارالاماره، اون فردی که اومد تو ایوان در شبای گذشته عرض کردیم کسی بود به نام شریح قاضی بهش میگن، که اسم اصلی شریح ابن حارث ابن قیس ابن جهم هست، که اهل قبیله کنده بود. شریح عرض به خدمتتون که برای اینکه یه مختصر چند ثانیه‌ای بگیرید، در زمان ابوبکر قاضی القضات بوده تو مدینه، در زمان عمر 40 سالش بوده که باز از طرف خلیفه دوم در کوفه به عنوان قاضی القضات برگزیده شده، اونجا شده قاضی القضات. جزو خودش هم جزو کسانی بود که با نوشتن نامه امام حسین رو به کوفه دعوت کرد، ولی با اومدن عبیدالله به کوفه رفت نزد عبیدالله و یکی از مشاوران عبیدالله شد. ابن زیاد هم نگهش داشت، مثل انگلیسا که الان هر کی از مملکت ما شما جای دیگه که فرار میکنه میره انگلیس، اینا رو نگه میداره، یه چیزی هم ماهانه بهشون میده، برای روزی نگهشون میده، میگه اینا برای یه روزی به درد میخورن. اون ضرب المثل ایرانی ها رو انگلیس خیلی خوب بهش عمل میکنه، میگه چیزی که خاراید روزی به کار آید، اینا رو نگهشون میده. عبیدالله اینا نگرش داشت، وقتی اومد پیشش به عنوان مشاور کرد، نگهش داشت. زمانی که رسید فکر کرد که چه استفاده میتونه از این بکنه، توی ایوان شریح قاضی رو فرستاد، بهش گفتش که برو تو ایوان و به اینها بگو که هانی حالش خوبه. در حالی که هانی سر و صورتش زخمی بود، چشش باد کرده بود، صورتش متورم شده بود، زخمای عجیبی رو صورتش رو به خاطر اون تازیانه هایی که زده بود عبیدالله رو صورت هانی ابن عروه، طرفداراش با شمشیر جلوی دارالاماره تظاهرات کردن. شریح قاضی آمد، عرض به خدمتتون این که توی ایوان، حالا این جملهش رو من برای شما بخونم که این جملهش هم چی است. یک صلواتی بفرستید. یه صلوات دیگه هم بفرستید. آمد داخل ایوان، برگشت به اینها گفتش که شما برای چی اینجا جمع شدید؟ اگر برای این جمع شدید که میترسید حال هانی ابن عروه خوب نباشه، حال هانی ابن عروه خوب هست و من اونجا با چشم خودم دیدم که کنار امیر عبیدالله نشسته بودم و داشتن شربت و شیرینی و امسانه حلویات میل میکردن و هیچ مشکلی نداره. اینها هم دعا کردن در حق شورای قاضی و رفتن ترک کردن. بلافاصله بعد عبیدالله فرداش بود که اینو ببرید تو بازار، جلوی قبیلش که دارن میان همونجا گردنشو بزنید، که به همون داستانی که تعریف کردیم. یک مطلبی هم اینجا تو تاریخ هست که بعضیا میگن شریح قاضی فتوای حلیت کشته شدن ابی عبدالله سلام الله علیه رو داده، ولی در تواریخ سند معتبری بر این قضیه نیست. اگرچه این آدم خبیثی بود، ولی همچین چیزی رو به طور صراحت عنوان نکرده که ریختن خون ابی عبدالله درست هست و میشه که این کار رو کرد. نه، این مطلب در واقع صحت و سقمش ثابت نشده، اما یک فتوای کلی داده شوره بر اساس یک حدیثی که متاسفانه بین اهل سنت این حدیث هنوز هم هست که اگر کسی به هر طریقی در هر کشوری یا شهری امیر شد، ظالم بود یا ظالم نبود، هر چی که گفت مردم باید گوش کنن و هر کسی بر علیه او خروج کرد، این خونش مباح است. از این فتوای کلی استفاده کردن از شریح قاضی که این فتوا داده بود برای کشتن امام حسین. عبیدالله استفاده فراوانی از این فتوا برد برای جمع کردن کوفیان و فرستادنشون به جنگ امام حسین سلام الله علیه. حالا اینجا چند تا مطلب هست که خب بعد از عرض به خدمتون که ما برای شما عرض کردیم، هانی هم به همین صورت به شهادت رسید. بعد از شهادت او وقتی که تموم شد دیگه، حالا عبیدالله مستقر شد توی کوفه، تمام امورات رو با 50 یا 200 نفر به دست گرفت. حالا دیگه همه رو ترسونده، همه کوفه دیگه از ترسشون الان با عبیدالله هستن. دقت بکنید، اولین کاری که کرد یک پیکی رو فرستاد، یک نامه‌ای به دستش داد برای یزید ملعون، فرستاد که حمد و سپاس خدایی را که حق امیر مؤمنان یزید را گرفت، لعنت الله علیه، شما هم لعنتش بکنید، و او را از گزند دشمن کفایت کرد. ما چون داریم تاریخو میخونیم، داریم اینگونه میخونیم. او داره میگه عبیدالله، امیر مؤمنان را آگاه کنم بر این که مسلم ابن عقیل به خانه هانی ابن عروه مرادی پناهنده شد. من جاسوسهایی بر آنان گماشتم و مردانی را در کمین آن دو نهادم و نقشه‌هایی برای آن دو کشیدم تا آنها را از خانه بیرون کشیدم و خداوند مرا بر آن دو مسلط و چیره کرد. پس آنها را احضار کرده گردن هر دو را زدم و اینک سرهای آنها را توسط هانی ابن ابی حیه و زبیر ابن عروه که این دو تا نفر پیکش بودند به سوی تو فرستادم. این دو نفر از فرمانبران و پیروان ما و خیرخواهان بنی امیه هستند. پس امیر مؤمنان هر چه درباره مسلمانی دوست دارد از این دو بپرسد، زیرا اینها اطلاع کافی دارن، صادق و فهیم و باوره هستن. و سلام. این نامش بود. یزید ملعون این نامه رو تحویل گرفت با دو تا سر هانی و مسلم توی شام سوریه کنونی، جواب داد به عبیدالله، پیکی فرستاد. اما بعد تو همانطور که دوست می داشتم عمل کردی و رفتارت دوراندیشانه و حمله ات با قوت قلب و شجاعانه بود، مرا از اندیشه بی نیاز کردی، یعنی فکرم را راحت کردی و دشمن را کافی بودی و با این کارت جمان و رأی من درباره ات درست عذاب در اومد. یعنی من گفتم تو آدم با کفایتی هستی همینطورش. من دو پیک و فرستادت را فرا خواندم و از آنان سوالاتی پرسیدم و با ایشان گفتگو کردم، رأی فضل و فرزانگی آنها همان بود که نوشته بودی، یعنی اینا اخبار رو درست گفتن. پس با آنان به نیکی رفتار کن. به من خبر رسیده که حسین ابن علی به قصد عراق حرکت کرده است، پس تو مکانهای استراتژیک را زیر نظر بگیر و افراد را با زن و گمان دستگیر و حبس کن. یعنی حتی گمان هم کردی، شک کردی که این با حسین هست، یعنی بازم به شکت عمل کن، برو دستگیرشون کن، ولی فقط کسی را بکش که با تو به جنگ برمیخیزد و اخبار روزانه اعم از خیر و شر را برای من بنویس و سلام. اینها مطالبی بود که رد و بدل شد. اما حالا بعد از این چه کار کرد عبیدالله وقتی مستقر شد؟ شروع کرد یاران مسلم رو که درجه یک بودن، که متزلزل نمی شدن، اینها هنوز با مسلم بودن و اینها توی کوفه بودن، چون بعضی هاشون همون موقع که دیدن قیام شکست خورد، مثل کی؟ مثل حبیب ابن مظاهر، ابو سمامه سیداوی، مسلم ابن اوسجه، اینها شبانه کوفه را ترک کردن، خودشون مستقیم رفتن کربلا به امام حسین پیوستن، روز عاشورا بودن و شهید شد. مختار وقتی اومد دید شهر شلوغه، چون خودش به هانی پناه داده بود، مختار ثقفی خودش پناه داده بود، مختار دیدش که یه پرچم‌های عبیدالله گذاشته، قیامم شکست خورده، اومد این پرچم‌ها پرچم‌های امان بود برای افراد، هر کی با مسلم بوده بیاد زیر این پرچم‌ها ما امانش می‌دیم. مختارم رفت زیر یکی از این پرچم‌ها نشست، برداشتن بردنش اونجا پیش عبیدالله. عبیدالله می‌خواست بکشتش، مختار گفتش که من زیر پرچم امان تو نشستم. با تازیانه زد یکی از چشم‌های مختار که حالا تو همین فیلمش هم شما می‌دیدید که این چشم رو زخمی کرد، تو زد و گفت اگر که اینجا نشسته بودی تو رو هم میکشتمت، انداختش تو زندان. دیگه این مختار بود تا بعد از شهادت امام حسین توی زندان بود. این چند نفری که نرفتن زندان و نرفتن کربلا، نتونستن از شهر خارج بشن برن کربلا، یکیشون عبدالاعلا ابن یزید کلبیس، یکیشون امارت ابن سلخب عزودی هست. امثال اینها چند نفری که بودن، عبیدالله اینها را همه رو گرفت و عرض به خدمتتون که دستور داد بردن میون قومشون گردن اینها رو زدن که دیگه هیچ کس جرأت دفاع از اهل بیت نداشته باشه. یک نفر هم که خب خیلی فرد با اخلاصی بود، از قبل از این جریانات توی زندان عبیدالله بود، میثم تمار بود. میثم تمار حالا یه وقتی انشالله بشه در یه فرصت‌های امسال، شاید نشه اگر زنده بودیم در سال‌های آینده و اینا، یا توی فرصت‌هایی، چون یکی از اصحاب سر و یکی از اصحاب خالص هست، یعنی شیله پیله توش نداره، خالصاً مخلصاً شیعه امیرالمومنین بوده. چون اینجوری بوده از اصحاب سر بوده، یعنی چی؟ یعنی یک سری دانش‌هایی که اگه بیان الان به من و شما یاد بدن و بگم مثلا آقا فلان دانش رو میخوایم به شما یاد بدیم، مثلا من و شما میگیم که آقا خب آقا به ما مثلا فلان چیز رو یاد بده، حالا من نمیخوام بگم چه چیزی، چون هر چیزی رو ما بگیم روش یه فایلی شما یا بعضی ها روش باز میکن. مثلا من حالا اینجور میگم، این دانشی باشه که بهش میگن علم مثلا منایا، مثلا بلایا و منایا، که مثلا چی باشه؟ که مثلا به من و شما بگن که آقا شما 15 روز دیگه داری از خیابون رد میشی، یه موتوری بهت میزنه در جا میمیری، بدون این در اختیارت بشین چیزی که ما بهت گفتیم. من و شما اول سکته میکنیم، سکته قلبی میکنیم، بعد سکته مغزی میکنیم، بعد میریم تو کما، یه 50-60 میلیون از طرف چی سلامت که درست شده خرج و دستمون میمونه، اونجا خونوادمون هم هر رو دعا میکنن که خدا یا ما رو ببر یا اینو ببرش، چون باید خونه رو بپوشیم خرج این بکن. این برنامه ماست. پس من و شما ظرفیت علم بلایا و منایا رو ندیم. اصلا تا بشنو مثلا قش میکن. ما وارد حالا به خانم اینو بگم. به من و شما بگم. ولی زا ببینید اصحاب سر، حالا من کلیت قضیه برای شما میگم، یک کسانی هن که اومدن مرحله به مرحله دانشهایی رو یاد گرفتن، نه یه شبه به جایی برسن، نه این که من خوندن قرآن و بلد نیستم میامم چی میکنم این فلان دانش رو نمیشه به ما بیاموزیم من یاد بگیرم این بلد باشم بدونم چی منم بگم مثلا فلان جا باید چی کار انجام بدم و اینا. یا خیلی یه بند خدایی، ببین حالا من اینا دارم اینجوری میکنم، یه بند خدایی وقت اومد پیش یک حکیمی، این حالا شما بگیرید اصلا داستان مثلا واقعی هم نیم، مثال داریم میکنم، مثلا همچین چیزی هم ما نداریم و به این مفهومی که تو ذهن شما یا مردم هست، یعنی چیزی به نام اسم اعظم به این مفهوم ما نداریم اصلا که اسم تو مردم دارن فکر میکنن که این اسم اعظم بلده، اون اسم اعظم بلد بود، اون اسم اعظم میدون، نه هم چیزی ما نداریم اصلا. اسم اعظم چیزی ما بحثش کردیم، بحث دعایی که میخواد بره گوش کن. این اومدش گفتش که آقا استاد یه چند جلسه درس کن، گفتش که اسم اعظم رو به من بیاموز. این روز اول استاد گفت چشم، فردا بیای، فردا ما اصلا دیو نمیکن. گفت آقا گفت چی میگه؟ اسم اعظم به من بیاموز. گفت بسیار، این قوطی رو بگیر. یه قوطی بهش داد، گفت اگه میخوای اسم اعظم بهت بیاموزم این قوطی رو ور میداری بدون این که دست بهش بزنی، درش رو باز بکنی، میری فلان روستا تحویل آقای فلان میدی میای. این چیزیست که تو رو به اسم اعظم نزدیک میکنه که اگر اینو بتونی این کار رو انجام بدی سالم من بتونیم. این قوطی رو گرفت اومد تو را، گفت یعنی چی میتونه تو این قوطی باشه که استاد به من گفته وازش نکن؟ گو نه خب استاد گفته وازش نکن، من نباید وازش کنم. هی وسوسه شو بعد دید قوطی تکون میخوره، نا گفت یعنی شاخه میتونه باشه. گفت حالا درشو یواش میگم گوشه که ببینم که شرعن اشکالی نداره که، بعدم درشو میبندم میرم میدم میگم استاد دادم دیگه، تموم شد و رفت. این یه خورده گوشه رو واکد، دید یک موش پرید بیرون، دو فرار موشه رفت. وسط را برگشت گفت ما رو مسخره کردی استاد، من اسم اعظم میخواد موش به من دادی. گفت تو یک موش رو نمیتونی از این شهر، از این دیار روستا به اون روستا پیش خودت نگه داری، میخوای اسم اعظم خدا رو پیش خودت نگه بداری؟ تو موش رو نمیتونی نگه بداری، برو دنبال کاره. حالا ببینید اینی که میگیم میسم تمارینجو بود علم بلایا منایی میدونست، چند تا اینا بودن. اینها اول قرآن خوندن یاد گرفته بودن، احکامشون یاد گرفته بودن، اعتقاداتشون رو درست کرده بودن، بلد بودن قرآن چجوری معنی اینا رو یاد گرفته بودن، بعد اومده بودن اخلاصشون رو ثابت کردن. امیرالمومنین با اینا شروع کرد و خصوصی کار کردن. اینا هم یک داستانی دارن، یه جمعیت. یکیش میسم تمار بود، دارای علم بلایا و منایا بود، یعنی زمان مرگ خودش میدونست. دیگران اینا داستانی داره، همه حبیب ابن مظاهر، مسنوی ابن اوسجه فلان اینا، اینا خیلی داستانش هم جالبه، تو هم زیبا هم هست، اونا هم جزء همین قضیه بود. بعد میسم تمار تو زندان بود. میسم تمار هم از زمانی از کسانی بود که زمانی که امام حسین علیه السلام در حال حرکت به عراق بود، میسم تمار توی زندان اونجا عرض به خدمتتون که داستانش حالا انشالله فردا براتون میگیم با این مقدمه که چون نمیرسیم. اونجا ابن زیاد گرفت به یک طرز بسیار فجیعی، این آدم چقدر قسی القلب، به طرز بسیار فجیعی او رو به شهادت رسوند. حالا جریانش انشالله زنده باشیم فردا برای شما میگم. حالا اون تحلیلی که میخوایم بکنیم به درد من و شما بخوره. یک، ابن زیاد 50 نفر، بگو 200 نفر تو دارالاماره بودن، چجور با این 200 نفر حریف 18,000 نفر شد؟ چجور حریف شد؟ ببین، با اتاق فکر تشکیل دادن، با تفکر، با کار کردن، با اینکه چی کار میتونه بکنه. ما میخواییم اینو بگیم، این سوال مطرح کنیم، آیا میشه با تعداد کم بر یه تعداد زیاد غلبه کرد؟ قرآن هم به ما میگه بله، در جهات مثبتش هم میگه بله، جهات منفیش هم عبیدالله از همین فرمول استفاده کرد، فرمول خودش البته، نه فرمول قرآنی. اون قلبت فعتن کثیرتن، اینها که خیلی قشنگ مرحوم مصطفی اسماعیل خونده آیهشو معنیشو ببینید، یه تعداد کمی با حضرت داوود علیه السلام با اون حاکم طاغوتی جنگیدن، پیروز شدن، تعداد کم با تعداد زیاد پیروز شدن. جنگ بدر هم همینطور بود، بعضی جنگ‌های دیگه پیغمبر هم تعداد کم با تعداد زیاد پیروز شدن. در ناامیدی آقایون جوان‌ها بسی امید هست، میشه این کارو کرد، اما با تفکر. شما الان من سوال میکنی آقا میشه ما همه دنیا اینا اومدن 8 سال جنگیدن، واقعا ایران به خاطر اینکه زیر بار زور نره جلو همه دنیا وایساد؟ شما اونایی که خود سنشون بالاتر هم سن هستیم همه اینا میدونن، ما فرانسه، انگلیس، آمریکا، اسرائیل، تمام کشورهای عربی به عراق کمک میکردن، اصلا بحثی درش نبود. شما بخونید این تاریخ ها رو، بدید به جووناتون هم بخونه. ولی ایران با همون بچه ها، ببین با همت، با متوسلیان، با نمیدونم شهدای دیگمون، باکری، اینو با همین ها وایساد جلوی عراق، اما با نیروی خدای تعالی، یعنی قوت قلب اینا همه خدا بود. اینا وقتی خیلی هیجانی شدن اومدن پیش امام گفتن که آقا خرمشهر رو آزاد کردیم و دلتون شاد، گفت خرمشهر، امام ببین گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد نه ما. اما الان این روحیه توی رهبری همچنان هست، باید هم باشه چون فرزند خلف اون امام، ولی توی هیئت دولت شما ببینید هست همچین چیزی، میگه ما درست میکنیم، ما فلان میکنیم، ما مذاکره کردیم فلان میکنیم. جان کری تضمین کرده، حالا جان کری کیلوی چند ها تضمین چی کرده؟ تضمین کرده دلار رس 15,000 تومان، دیوانه آخه، تضمین چی کرده؟ این تضمین رو کرد، این تضمینش به درد عمش هم نمیخوره، تو خود چطور رو تضمین حساب کردی؟ به جای اینکه رو تضمین خدا حساب میکردی. پس میشه ما با همه این تحریم ها، با همه این مشکلات اینا میتونیم مقاومت کنیم، اگر فکر کنیم که چگونه با این تحریم ها جلوی دشمن بیستیم. اگر واقعا میخوایم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم خیلی چیز خوبیه، ولی باید بهش عمل کنیم. ولی اون سید بزرگوار اینها رو به اینها میگه، اینا یک دونه شون به این قضیه عمل نمیکنن و اصلا گوش به حرف نمیدن. ولی سوال رو جواب دادیم، میشود با تعداد کم با تعداد زیاد مقابله کرد؟ بله، هم در جهت منفی عبیدالله ابن زیاد این کار کرده، اتاق فکر تشکیل داده این کار کرده، موفق شده، همین در جهت مثبت قرآن آیات متعدد داده. میفهمد؟ بله میشه آقا، میش، ما به شما میگیم، ولی بشینیم فکر کنیم. ولی به جای فکر کردن بشینیم ببینیم چی کنیم. یکی از اون تبرش میگه تکبیر، هی تکبیر بگیم، بگیم جگرمون حال اومده و مشکلات دیگه حل. نه، بنر به قول رهبر انقلاب بنر بنویسیم بزنیم به این ستونا توی بلوارا و اتوبانا، فایده نداره. هی شعار بدیم به درد نمیخوره. اما با قدرت تفکر می توانیم این کار رو انجام بدیم، اتاق فکر تشکیل بدیم، نیروهایی که واقعا خائن نیستن، کارآمدن، واقعا وفادارن، اینها رو بیاریم، عرض به خدمتتون که به کارشون بگیریم، جوانهای خوبی که هستن به کارشون بگیریم و بر دشمن پیروز بشیم. میشه این کار کرد، وگرنه شما حساب کن اونی که اونجا نشسته، شما خیال میکنید که یه قمارباز دروغگوی فاسد فاسق، که خودت آمریکایی هم از فسق و فحشا و فساد این به سطوح آمدن، این با پشوانه البته صهیونیست های متفکری که پشت این قضیه هستن، اون وقت اون میاد همه حوزه های ما رو دور میزنه، همه روحانیت ما رو، همه نمیدونم علمای ما رو، همه رو اصلا یک کار میکنه، اینا هیرون سرگردون. چرا؟ برای اینکه این ور با شعار ما میخوام اینه به جنگ یه عده که نشستن شبانه روز دارن فکر میکنن، شبان روز دارن کار میکنن، زحمت میکشن که ریشه ما رو بکنن، کارو تموم کنن، از بین بره. ما این ور ما بخوایم با شعار باشو فایده ای نداره. این جای بحث داره. من فردا انشالله یه قسمتی راجع به میثم طمار اگر که وقتی باشه برای شما میگم راجع به اون قضیه، یه قسم که قضیه اخلاقی خوبه، یه قسمتی هم راجع به همین مطلب یه دو سه تا صحبت براتون عرض خواهم کرد. امشب چون میخوایم که مقتلی بخونیم و از همه مرثیه خانان ابی عبدالله علیه السلام هم منتفع بشیم و سود و حظ وافر انشالله ببریم، من قبلش یک تذکری عرض میکنم خدمت شما و بعدم انشالله میریم سراغ مقتل امشب که که شب جوان رشید و برومند حضرت ابو عبدالله الحسین حضرت علی اکبر سلام الله علیه هستش. یک صلواتی بفرستید تا بریم سراغ مقتله. میشه